صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. توی بنده جهل و در قید عصیان، توی گمره از درگاه عدل و احسان، در این راه نگردد تو را مشکل آسان. زمان بشنو این پند پاکیزه از جان. به جز در مسیحا حیات نداری، به غیر از صلیبش نجات نداری. کنون وقت کار است و کا خلاصی، توانی که یابی نجات از معاصی. اگر مضطرب از عذاب و قصاصی، مسیحا بود منجی شخص آسی. اگر مضطرب از عذاب و قصاصی، مسیحا بود منجی شخص آسی. به جز در مسیحا حیاتی نداری، به غیر از صلیبش نجاتی نداری. به جز در مسیحا حیاتی نداری، به غیر از صلیبش نجاتی نداری. بر همه عاقلان آشکار است که کلام هر شخص معرف شخصیت، مقام و هنر شخص می باشد. حضرت سلیمان می گوید اگر شخص احمقی در جمع مردم باشد و سکوت را رعایت کند، همه او را عاقل می پندارند. ولی به محض اینکه دهان خود را گشوده و شروع به صحبت کردن نماید، مردم به ماهیت حقیقی او پی میبرند، زیرا گفتار معرف شخصیته. و به راستی که گفتار ما و کلمات ما معرف و بیان کننده شخصیت و ذات و نیت ما میباشد، زیرا مطابق انجیل مقدس زبان از زیادتی دل سخن میراند. به وسیله بیان کلمات است که ما قادرین یکدیگر را بشناسیم و به طرز فکر و دیدگاه یکدیگر واقف شویم. این مطلب برای همه ما، مخصوصا اگر در پی یافتن راه خدا و حقیقت آسمانی هستیم و هنوز در راه راستی قدم بر نمی داریم، حائز اهمیت فراوانه. و دوست عزیز، وقتی که به بزرگان و حتی انبیا و پیامبران و فرستاده های خدا توجه کنیم، آن وقت خواهیم دید که هیچ کس همانند عیسی مسیح مقدس در آشکار ساختن صفت و شخصیت و ذات حق نزدیک نبوده. اتفاقا برای همین است که در کلام خدا اسم عیسی مسیح کلمه خدا و یا کلمت الله است. و در کتب مقدس و همچنین سایر کتب ها میبینیم که به عیسی مسیح لقب کلمه خدا و یا کلمت الله داده اند. زیرا او از کلام خدا جدا نبود. کلام او از خدا بود و به جز گفتار خدا چیزی دیگر نگفت. خود عیسی مسیح فرمود: من از خود چیزی نمیگویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من کلام را می دهد و من به شما می گویم. در انجیل مقدس می فرماید که مسیح کلمه خدا بود. کلمه نزد خدا بود و این کلمه جسم گردید و در میان بشر ظاهر شد. پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم. جلالی شایسته یگانه پدر آسمانی. کلمه از خود شخص جدا نیست و برای همین است که عیسی مسیح روزی به پیروان خود فرمود هر که مرا دیده است خدا را دیده است. که البته مقصود از دیدن جسم نیست بلکه شناخته اوست. در کتاب مکاشفه یوحنای رسول در فصل 19 حضرت یوحنا در رویا شاهد سواری بر اسب سفید که اسم او حق و امینت می شود که برای داوری جهان و سلطنت بر جهان می آید. در آیه 13 می گوید که و نام او را کلمه خدا می خوانند، یعنی فرشتگان آسمان و تمام مقدسینی که در حضور خدا هستند او را کلمه خدا می خوانند و یا کلمت الله. و بدین وسیله برتری این اسب سوار یعنی یگان منجی بودن او را به جهانیان ثابت می کنه. همچنین در این فصل صحبت از برقراری عدالت خدا و نابود شدن شریران در جهان می کنه و روزهای آخری داوری خدا رو برای ما تشریح می نماید. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید لطفاً اون رو به کتاب مکاشفه بگشایید تا از آیه 17 فصل 19 دنبال کلام را با یکدیگر بخوانیم و از خداوند بخواهیم که در مورد معنی این آیات با ما صحبت کنه، به وسیله روح قدوس خودش ما را تعلیم بده و اگر چیزی که ما بایستی انجام بدهیم با قوت خدا آن را انجام بدهیم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید اجازه می‌خوام که خلاصه آیات 13 الی 16 را که در حقیقت در برنامه قبل با هم مطالعه کردیم یک بار دیگه برای روشن ساختن اذهانتون بخونم، چون بقیه آیات وابسته به آن هستند. یوحنا رسول این مطالب را در رویا می‌بینه و حقایق را برای ما در رمز و استعاره و تشبیه بیان کرده است. میگوید و دیدم که آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که اسمش امین و حق بود ظاهر شد. چشمانش مانند شعله های آتش بود و روی سرش تاج های فراوان وجود داشت و او را کلمه خدا می خواندند. لشکر آسمانی او با لباس لطیف کتان سفید و پاکیزه سوار بر اسب های سفید به دنبال او می آمدند. در دهان خود شمشیر تیزی داشت تا با آن به ملت‌های بی ایمان ضربه بزند. او با عصای آهنی برای آنها می آید و بر آنها سلطنت می کند و با پاهای خود شراب خشم خدای توانا را در چرخش له خواهد نمود. روی لباس و رانش این لقب نوشته شده بود: شاه شاهان و سرور سروران، رب الارباب. که داور شدم شمشیر کنایه از کلام خداونده که الا می دارد مسیح موعود همراه با مقدسین خود برای جهان میاد و جهان رو داوری می کنه، آن هم به وسیله کلام خدا از آسمان به طرف زمین میاد. وقتی یوحنا مسیح موعود رو در جلال عظیم خود می بیند که از آسمان به طرف زمین برای داوری و سلطنت به این جهان می آید، ناگهان فرشته دیگری در رویا می بینه که توجهش رو به طرف خودش جلب می کنه. این مطلب را از آیه 17 برای ما بیان کرده که اجازه می‌خوام ابتدا آیه 17 و 18 را براتون بخونم. میگه و دیدم فرشته‌ای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می‌کنند ندا کرده و می‌گوید بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران و گوشت جباران و گوشت اسب ها و سواران آنها و گوشت همگان را، چه آزاد و چه غلام و چه صغیر و چه کبیر، گوشت همه گناهکاران را. این آیات دوستان برای کسانی که اولین مرتبه اون رو میشنوند و یا از کلام خدا چندان آشنایی نداشته باشند خیلی عجیب و صغیر می نماید و چه بسا باعث لغزش ایمان هم بشه. برای همینی که امیدوارم شما مطالب فصل های گذشته رو به خاطر داشته باشید، زیرا در اینجا در حقیقت یک رویا حضرت یوحنا میبینه. از فصل 4 تا آخر کتاب یک رویا. در اینجا نتیجه و پایان آن نبردی که از ابتدا قرار بود بین نیکویی و شرارت و یا از نظر عالم ربانی بین نیروهای اهریمنی و نیروهای مقدس درگیر شود داره بیان میکنه. زیرا در فصل های گذشته صحبت از ظهور دجال یا ضد مسیح بود، صحبت ظهور پیامبر کاذب بود که با معجزات خودش مردم رو فریب می‌داد که دجال رو بپرستن و صحبت از اژدها و یا خود اهریمن بود که با کارهای خود موفق میشن دنیا رو در تسلط خود در بیاورن. و بعد دیدیم که در ایام مصیبت عظیم دجال موفق میشه که مردم رو وادار کنه که او رو بپرستن، زیرا او صاحب آنچنان قدرتی که هیچ کس یارای مقاومت با اون نبود. ولی حالا ایام داوری خدا رسیده و عیسی مسیح زنده که به عنوان داور عادل و کلمه حق برای بار دوم به جهان می آید، آماده رویارویی با آن وحش یا دجال و پیامبر کاذب و شیطانه. نبرد روحانی در می گیرد. یوحنای رسول سربازان اهریمن را به 20 میلیون تخمین زده که در دره مجدو جمع می شوند. ولی حالا مسیح به همراه مقدسین خود میاد و آنان را نابود می کنه. اینان کسانی هستند که نه فقط وقتی بلاهای داوری خدا بر آنها نازل شد توبه نکردند، بلکه به خداوند نیز دائما کفر میگفتند و دجال را میپرستیدند. از متن آیات اینطور برمیاد که کشتار بسیار عظیمی در میگیر، زیرا همه فرماندهان و همه سربازان که سمبل طرفداران اهریمن هستند نابود میشن و دجال نیز از بین میره. دوستان توجه کنید که یوحنای رسول این موضوعات رو در رویا میبینه و همونطوری که بارها عرض کردم این رویاها به صورت رمزی و استعاره‌ای بیان شده و نباید این موضوع رو از نظر دور داشته باشیم وقتی این آیات رو میخونیم. برای نمونه وقتی که صحبت از شمشیر مسیح میکنه، مقصود اینه که عیسی مسیح شمشیر به دست نداره، بلکه شمشیر که میگوید اینجا دوستان در انجیل مقدس گفتیم شمشیر یعنی کلام خداوند. شمشیر مسیح کنایه از کلام خداونده و این نبرد آنطور که مفسرین آن را تعبیر می کنند و آنطور که از جملاتش معلومه یک نبرد روحانیه، نه جسمانی، نه اینکه مسیح با شمشیر بگیر افراد و قتل عام کنه. خیر، البته در آیه 19 و 20 و 21 این موضوع برای ما بیشتر روشن میشه. ولی میخوام از حالا این رو بدونید که مسیح هیچ وقت با شمشیر نمیاد که گردن آدم را بزنه. کار مسیح قتل نیست، بلکه در اینجا صحبت از داوریه. میفرماید و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار سفید و لشکر سفید او جنگ کنند و وحش گرفتار شد و نبی کاذب باوی که پیش او معجزات ظاهر میکرد تا با آنها آنانی را که نشانی وحش را دارند و صورت او را میپرستند گمراه کند، این هر دو به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند و باقیان به شمشیری که از دهان از سوار بیرون می آمدن کشته شدن و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر شدن. دوستان چه تصویری ترسناک و مخوفی. ولی اینجاست که می بینیم پیروزی نیروهای مقدس بر نیروهای اهریمنی، پیروزی عیسی مسیح بر دجال و پیروانش آشکار می شه و نشون میده که کلمه حق داره داوری نهایی خود رو انجام میده و دجال و آن پیامبر کاذب و پادشاهان و سرورانی که دجال را به عنوان خدا میپرستیدند همه نابود میشوند. این پیام پیروزی و شورانگیز و روح قوی و شکست ناپذیر در زمانی نوشته شد که ایمانداران مسیح به شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بودند و زنده زنده تومه حیوانات وحشی میشدند و دشمنان خدا در اوج قدرت و جلال و شکوه دنیوی بودند. ایمانداران به خاطر اعتقاد به خدا یکتا و اطاعت از او کشته می شدند، ولی شریران به قدرت می رسیدند. یعنی زمانی که تیره های انبوه ابر آسمان آبی مسیحیت را تاریک کردانیده و پوشانیده بود. ولی در چین ایامی خداوند نور آسمانی خود را می تواند و برهانها امید می بخشه، تسلی می دهد و در چنین لحظاتی به یوحنای رسول آشکار میکنه که در آن روز معینی که او برگزیده است عدالت حقیقی برقرار میشود و ایمانداران به خدا، آنانی که امین باقی ماندند، پاداش نیکوی خدا از خود خدا یکتا خواهند گرفت. همچنین این آیات صحبت از پیروزی شخص ایماندار که تا به آخر به عیسی مسیح امین و وفادار مانده است میکنه. شخص مسیحی که به خاطر مسیح تا به آخر مقاومت کنه و ضربه ها رو تحمل کنه و به قول معروف پی هر بدبختی رو به خودش بزنه، وقتی که چشمان خود را از خواب بیدار میکنه، منظورم مرگ، در شکوه و جلال اخلاقی و افتخارات روحانی و پیروزی روحانی با مسیح شریک خواهد بود و هنگامی که مسیح بر دجال غلبه کرده و او رو نابود کند، صدای مسرت بخش فرشتگان آسمان سرود پیروزی را می سرایند و خواهند گفت که سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و تا ابدالآباد ایمانداران با او حکمرانی خواهند کرد. در آن اثنا صدای مسیح مقدس نیز شنیده می شود که می گوید آن که غالب آمد این را به وی خواهم بخشید که با من بر تخت بنشیند چنان که من غلبه یافتم. مسیح بر مرگ، بر شیطان، بر هر شرارت غلبه یافت. میگوید آن که با من غالب آمد، این را به وی خواهم بخشید که با من بر تخت سلطنت بنشیند چون که من هم غلبه یافتم. دوستان من، این از پیروزی منجی ما بر جهان و بر هر شرارت و بر دجال و پیامبران کاذب. و ما نیز در شادی پیروزی او شریک هستیم و پیروزی او پیروزی ما نیز محسوب میشه اگر تا به آخر نسبت به او امین باشیم. آری، این از پیروزی ما که هنوزم در این جهان با گناه و ناراستی و با نادانی و فقر و جهالت و با بیدینی و دنیا پرستی و با تعصب و با نفرت و با اختلافات شدید طبقاتی و با جنگ و یغماگری ها و استفاده های نامشروع و با خیلی تاریکی داریم می جنگیم و با آنها هر روز روبرو هستیم که ما را تحریک می کنند تا ما را از منجی خودمون جدا کنه، ولی ما سعی می کنیم و بایدم کوشش کنیم که به مسیح خودمون امین باشیم. اگر در گناه افتادیم بیدار شویم، بلند بشیم و دوباره از مسیح زنده بخوایم که ما را ببخشه، دست ما را بگیره. در گناه نمانید دوستان عزیز. اگر گناه کردید توبه کنید که خداوند شما را خواهد بخشید، به شرطی که از گناه نفرت پیدا کنید و دوباره به طرف گناه برنگردید. یکی گفت که گناه مثل قی میمونه، وقتی که مرتکب آن شدی از بیرون دیگه برنگرد، پیش نگاه نکن. اگر توبه کردی واقعا دیگه برنمیگردی به اون نگاه کنی. زمانی که گناه از بین رفته و اساس مفاسد متزلزل گردید و مسیح در نهایت قدرت به عنوان پادشاه پیروز همراه با همه مقدسان خود که بیاید، آن وقت دوستان عزیز شما نیز با او در سلطنت ابدی خواهید بود. آری، پادشاه رب الارباب پیروز شده و پیروزی او نصیب ما میشه اگر ما نسبت به او امین باشیم. او همه شرارت ها را نابود میکنه و این باید مایه تشویق و ترغیب ما در ادامه پاک زیستن و تقوا پیشه کردن و امین بودن به او باشه، زیرا باید روزی به او حساب پس بدهیم و اگر نسبت به او امین باشیم آفرین ها را از او خواهیم شنید. و ما مطالب فصل 20 و 21 و 22 که پایان بخش کلام خدا نیز میباشند درباره وقایع ماورای داوری و همچنین پس از نابود شدن دجال و پیامبر کاذب می باشد. در فصل 20 ما می بینیم که شیطان به مدت 1000 سال به زنجیر کشیده می شود و بعد با قیامت اول روبرو می شویم. در کلام خدا صحبت از 2 قیامت است و سپس درباره رهایی شیطان برای دوره بسیار کوتاه و سرانجام نابودی کامل او صحبت می کنه. ولی قبل از اینکه آیات را براتون بخونم، اجازه می خواهم مقدمه درباره این سفر خدمتتون عرض کنم، چون که بسیار مهمه. دوستان، فصل 20 در میان ما مسیحیان به فصل سلطنت 1000 ساله مسیح مسمار می باشه. همچنین در این فصل ما با عاقبت شیطان، عاقبت انسان، انتهای جفا و مصیبت مقدسین و رستاخیز و عاقبت این زمین و تخت عظیم و تخت سفید که یوحنای رسول تا به حال آن را در رویا دیده ولی حالا بیشتر بر ما اون مطالب را آشکار می کند روبرو می شویم. شاید به خاطر عمیق بودن مطالب این فصل ها و یا به علت های دیگر، بسیاری از مردم آن توجهی که باید شاید به این قسمت از کلام خدا کنن نمی کنن. از خودشون این اشتیاق رو نشون نمیدن که مطالب این فصل رو بخوانن. چرا؟ چون ظاهرا براشون غیر قابل درکه و یا در نتیجه آن را مهم ندانستن، چون که اگر از نظرشون مهم بوده فرصت زیادی روی آن صرف میکردن. و شاید به خاطر عدم درک آیات است و یا اینکه به خاطر اینکه این آیات آنها را متهم میکنه، که البته هیچ کس دوست نداره متهم بشه. دوستان عزیز، در اینجاست که ما با سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح همراه با مقدسینش روبرو میشویم. در جاهای دیگر دائما از سلطنت مسیح صحبت میشه، ولی فقط در اینجاست که میگوید سلطنت 1000 ساله او. این فصل رو دوستان مفسرین به 3 طریق مختلف تفسیر می کنند که هر گروهی دارای پیروانی می باشد، ولی موضوع اصلی و یا علت این که این 3 نظریه وجود داره اینه که آیا این 1000 سالی که در اینجا ذکر گردیده رو باید تحت لفظی تفسیر کرد یا به طور استعاری، و یا اینکه آیا این 1000 سال قبل از رجعت ثانوی مسیح خواهد بود و یا بعد از رجعت ثانوی مسیح. گروه اول که به پیروان نظریه بعد از 1000 سال مسما هستند، معتقدند که این 1000 سال کنایه ایست از یک دوره نسبتا طولانی که بعد از آن مسیح رجعت خواهد نمود و در آغاز این دوره انجیل مقدس باید در میان تمام ملل پیروز بگرده و یک دوره پر از صلح و سلامتی به وجود بیاد که تا آمدن عیسی مسیح برای داوری نهایی ادامه خواهد داشت. فرقه شنبه‌ای ها از جمله افرادی هستند که به این نوع تفسیر عقیده دارند و میگویند به زودی جهان ما یک دوره صلح و سلامتی رو خواهد داشت و این اصطلاح که دنیای جدید که پس از اشغال کویت به وسیله عراق در میان کشورهای اروپا و غربی رواج پیدا کرد دال بر این حقیقته که البته ما میدونیم که این فقط قدرت و کوشش انسانی که سعی میکنه جهان را به اصطلاح در صلح و سلامتی نگاه بداره و تا به حال موفق نشده. ولی پیروان نظریه دوم اینن که آنها به مخالف هزار سال مسما شدن. این گروه عقیده دارن که چین دوری نخواهد بود و مقصود این آیات احتمالاً اشاره است به وضع مردگان تا زمان رجعت مسیح به این جهان است. همچنین تعلیم میدن که مراجعت مسیح در هر لحظه وجود داره که در آن جهان را داوری خواهد کرد و آن وقت عادلان را به برکت ابدی و آسمان جدید و زمین جدیدی رهبری خواهد کرد. و اما نظریه سوم به پیروان نظریه قبل از هزار ساله مسما هستن که آیات را ترجمه و برداشت عینی نموده و معتقدن که عیسی مسیح برای استقرار حکومت خود به این جهان رجعت خواهد نمود و عادلان زنده خواهند شد و مدت هزار سال با مسیح به روی این زمین سلطنت خواهند کرد و بعد از آن یک دوره طغیان نهایی وجود داره که فوراً سرکوب میشه و مردگان شریر داوری میشوند و حیات ابدی آغاز خواهد شد. معمولاً حکومت هزار ساله فقط توسط پیروان مکتب تاریخ کلیسا و مکتب آینده‌گرا جدی تلقی می شود، زیرا پیروان مکتب وقایع نگاری این دوره هزار ساله را کنایه و استعاره ای می دانند. و البته این تفاوت عقیده در مورد چین قسمتی دوستان عزیز از آیات از یک جهت بسیار مفید و ضروری و خوبه، زیرا شخص رو وامی داره که کلام خدا رو بیشتر بخونه و با دقت بیشتری روی هر جمله‌ای که در آن گفته شده است تفکر و تعمق کند. و دوست من، ما مسیحیان خدا را شکر می کنیم که خداوند از طریق‌های مختلفی با بشر صحبت کرده و این آزادی رو به هر انسان داده تا بتونه خودش کلام را بخونه و شخصا روی آیات تفکر و تعمق کنه و به معنی آیات پی ببره. چرا؟ چون خدا با هر شخصی به نحو خاصی و از وسایل مخصوصی برای هدایت و گفتگو با او استفاده کرده و می کند. برای ما که در این قرن سرعت و شاهراهای هوایی اطلاعات زندگی می کنیم، این کتاب مطالب زیادی داره که میتونه چراغ راهنمای روح و روان ما باشه. و باید گفت که کتاب مکاشفه به مراتب پیشرفته تر است از دنیای ما، زیرا به موضوعاتی اشاره نموده که از عهده بشری خارجه و حتی درک آن نیز هنوز که هنوز مشکله، ولی واقعیت‌هایی هستند که در آینده به زودی انجام میپذیرند. و از همه مهمتر صحبت از یک مکاشفه بسیار بزرگی میکنه و آن بازگشت ثانوی عیسی مسیح که در این مورد بیش از هر موضوعی که مربوط به آینده است نبوت و پیشگویی شده است. برای نمونه در تورات مقدس که در طول زمانی تقریبا 3000 سال و بیش از 40 نبی و پیغمبر آن را نوشتند، بیش از 200 پیشگویی درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح وجود داره. و در انجیل مقدس نیز صدها آیه درباره بازگشت مسیح صحبت میکنه که وقتی او برای بار دوم برگردد با جلال و قوت عظیم میاد و جهان را رهبری و هدایت خواهد نمود. این بار مسیح برای کسانی که منتظر او میباشند ظاهر خواهد شد و آیات فصل 19 و 20 و 21 و 22 از کتاب مکاشفه این پیروزی نهایی را برای ما بیان کرده است. از طریق دیگر میتوان این آیات را نیز تفسیر کرد. ببینید، حضرت یوحنا در رویا این اجازه را پیدا می کند که شاهد پیروزی مسیحیان بر جفا و ظلم و ستمی باشه که امپراتوری روم بر آنها وارد می کرد. آن هم نه به وسیله جنگ و ستیز و نه به وسیله نبردهای چریکی، بلکه به وسیله ایمان و پیروی از یک قانون و آن قانون محبت است. ولی به دو اجازه داده نمی شه که بیشتر این جزئیات را ببینه، فقط یک مرحله دیگر از کشمکش و جنگ را در سالهای بعدی پیش بینی کرده است. دوره اول دوره حکومت فساد و ناراستی، یعنی زمانی که دجال و پیامبر کاذب بر جهان و جهانیان حکومت می کنند. ولی دوره دوم آغاز خواهد شد و این دوره همراه با ظهور یگان منجی بشریت عیسی مسیح جلال یافته می باشد. و این زمانی است که آن هفت فرشته هفت کرنای خود را نواختند و 7 فرشته دیگر 7 جام غضب خدا را بر زمین خالی کردند که البته اشاره به بلاهای آسمانی و یا داوری می باشد. و سپس دوره سومی هست که از پیشرفت شریران جلوگیری میشه. این موضوع در رویای در بنهادن شیطان و زمان 1000 سال سلطنت مسیح برای ما شهر داده شده است که در آیات فصل 20 به طوری که میخوانیم: و دیدم فرشته ای را که از آسمان نازل میشه و کلید حاویه را دارد و زنجیری بزرگ بر دست وی است و اژدها یعنی مار قدیمی را که ابلیس و شیطان میباشد گرفتار کرده او را تا مدت 1000 سال در بند نهاد و او را به حاویه انداخت و در را بر او بسته مهر کرد تا امتها را دیگر گمراه نکند تا مدت 1000 سال به انجام برسد و بعد از آن اندکی خلاصی یابد. این آیات کنایه از حقیقت عظیمی می کنه که چگونه به مدت 1000 سال صلح و سلامتی بر جهان خواهد بود، یعنی زمان که مسیح مقدس که مظهر صلح و سلامتی است بر جهان حکومت می کنه. دوستان، وقتی که شیطان نباشه و یا به قول این آیات شیطان در بند باشه، انسان ها تحریک به گناه نمی شود. وقتی مسیح زنده ظاهر بشود، چون که او قدوس، دوستان عزیز، هر گناه فرار می کنه. وقتی که شیطان در بند باشه گناه نخواهد بود و جایی که گناه نباشد خدا در آنجاست. جایی که گناه نباشد خدا در آنجاست. نظر به این که وقت ما داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که در مورد این آیات و آیات دیگر این فصل در برنامه آینده با شما عزیزان صحبت کنم. ولی امیدوارم که شما بتونید این فصل رو یک بار خودتون بخونید و پیرامون معنی آیات به تفکر و تعمق بپردازید و از خداوند بخواهید که به وسیله آیات با شما صحبت کنه. و بعد تمنای دیگری دارم دوستان عزیز، اینه که به آینده خودتون بنگرید. به حال یه روزی بایستی چشم از این جهان ببندیم. سوال مهم اینه که بعد از اینکه این جهان را ترک کنیم، چشمان خود را کجا باز میکنیم؟ بهشت؟ در حضور خدا؟ در ملکوت خدا؟ و یا خدای نکرده در جهنم؟ راه دیگری نیست. یا امروز اگر بمیریم به حضور خدا میرسیم و یا در آتش جهنم. خدا را شکر که خدای مهربان من و شما را دعوت میکنه که به حضورش بیاییم و در عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداونده ساکن باشیم. دوست من، هیچ کس به غیر از عیسی مسیح به حضور خدا نرفت و امروز او از من و شما دعوت میکند که به حضور او برویم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.